بحث مذهبم مطرح نیست. حمله شد به یکی از شهرهای اسلامی، از یک زن غیر مسلمان طلا بردن، خلخال و علنگو اینا. امیر المومنین فرمود اگه مسلمان ها بمیرن به خاطر این که به یک زن غیر مسلمان، اونم تعرض به ثروتش شده، جا داره تو حکومت من ظلم بشه به یک، بهشون میگفتن معاهده، یعنی کسایی که تحت پیمان، مسیحی بود منتها تو کشور اسلامی زندگی میکرد. ولذا روایاتی که ما داریم و من بعضیاشو اینجا یادداشت کردم، همین حدیث ببینید، فلو ان امرئا مسلما مات من هذه ما کان ملوما، اگر مرد مسلمان بمیره برای اینکه ظلم به یک مسیحی تو حکومت علی شده. گوش بده عزیزانی که صدای ما رو از رسانه ها میشنون، این خیلی مهمه. من وقتی میگم ظلم، فکر نکنید یعنی صدام و مثلا حلبچه و نه. من چند تا حدیث و آیه براتون بخونم، و من یتعد حدود الله فاولئک هم الظالمون، هر که حدود خدا رو بشکنه تو جامعه ظالم. و من لم یتوب، کسی توبه نکنه تو زندگی از گناه، قرآن میگه اولئک هم الظالمون. ظالم وقتی میگم گسترده است، و من یتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. لذا وقتی از معصومین سوال میکنن ظلم، میفهمن ربا، ظلم کم فروشی، ظلم گران فروشی. این ظلم نیست شما مایحتاج بچه های شیرخوار رو مثل شیر خوش تو انبار بکنی، بدترین ظلمه. اتفاقا الان میگم چند تا ظلم داریم خیلی بده. یکی ظلم به آدم های ضعیف، بچه که نمیتونه خودش دفاع کنه. من حدیثش براتون بخونم، ظلم و ضعیف من افحش ظلم، بدترین ظلم اینه که تو به ضعیفی. یه وقت آقا شما آب میبندی به حرم، به روی امام حسین، میگی آقا ایشون مثلا با ما میخواد بجنگه، بیعت نکرده، حرف غلطیه، ولی بالاخره به روی امام حسین، یه وقت به شش ماه آب رو میبندی، خیلی بده. ظلم و ضعیف من افحش ظلم، بدترین ظلم، ظلم به انسانهای ضعیفه. که این همین حرفیه که امام سجاد میگه بابام میخواست بره میدان، خون از بدنش غلیان میکرد، یعنی دیگه توان صحبت نبود براش، اومد منو گرفت تو آغوش، فرمود پسرم یه مطلب بهت بگم و برم، به قول تعبیر من، ایاک و ظلم من لا یجد علیک ناصرا الا الله، بپرهیز تو زندگیت از ظلم، مخصوصا به کسی که یاوری جز خدا نداره، آقا پشتوانه ای نداره، کسی رو نداره ازش دفاع کنه. این نمیفهمه گرون بهش داری میدی، این نمیفهمه کلا سرش میذاری، این نمیفهمه 1 کیلو و 900 گرم میدی، این نمیفهمه کم کارش گذاشتی. این کاره نیست. ظلم بده، مخصوصا آقا شما این بچه شیرخواری که شما شیر خشک یا وسیله تعویزش رو برمیداری میریزی 2 سال توی انبار، من نمیدونم اینا واقعا با چه مرامی، با چه اصلا مذهب هیچی. گفتیم و لم یکن لکم دین ولا تخافون المعاد فکونو فی دنیاکم، به خدا حریت اجازه نمیده کسی این کارو انجام بده، جوانمردی اجازه نمیده کسی این کارو انجام بده. و برید جلو شما مصادیق دیگری که توی جامعه میبینید، مخصوصا توی مسئولین، توی کسایی که یه کار اداری که میشه 2 روز انجام بشه اگه 10 روز دووندش این ظلمه، یه کاری که میشه با یه کار اندکی انجام بشه اگر بی خود بزرگ نمایی کردی این ظلمه. اینا توی مخصوصا ادارات، شهرداری ها، استانداری ها، فرمانداری ها، دادگاه ها فرق نمی کنه، مخصوصا تو قوه قضاییه که خیلی حساسه، دقت داشته باشن آقایان وکیل، آقایان قاضی، شدیده، مخصوصا ظلم به ضعیف، ظلم به کرام. اینم حدیث شو براتون بخونم، آدمایی که جایگاه اجتماعی و دینی دارند، من افحش ظلم، ظلم الکرام. ببینید اصلا آدم ظالم یه حالت خودکمبینی داره. شما شرح حال حجاج ابن یوسف ثقفی رو که نگاه میکنید، حضرت امیرم میفهمید غلام ذلیلی بوده. این خودکمبینی، بحران هویتی در گذشته داره. یه وقت پیغمبر اکرم تو کوچه های مدینه میرفت، یه خانمی راشو بس، حضرت اومد از اون ور بره، اومد اون ور رو بس، اومد یه چند بار این تکرار شد، را پی کوچه‌م باریک بود، یه نفر بیشتر نمیتونست رد شد. پیغمبر فرمود دعوها فانها جباره، کارش نداشته باشی، این خودشون نشون بده، این تکبر داره. متکبر از خود کمبینیه. ظلم همه شما بیوگرافی و شرح حال ظالمان تاریخ رو که ببینید، میبینید در گذشته یه جای نقاط ضعفی تو زندگیشونه. و الا انسان حر، انسان پر، انسان با ظرفیت دعایی نداره ظلم کنه، دعایی نداره زور بگه. ظلم بده. یک، ظلم به ضعیف. دو، ظلم به کرام، یعنی آدمایی که پایگاه اجتماعی داره. بابا این پدر شهیده، این مادر شهیده، این زندگیشو برای این نظام گذاشته، بچهشو گذاشته، جوانشو گذاشته. الان این عزیزانی که شهدای مدافع حرم خارج از مرزهای این کشور، خب بساط داعش رو جمع کردن، امنیت رو برگردوندن به منطقه، معلوم نبود چه اتفاقی تو این کشور میفته. وظیفه دارن نه تنها آیان بنیاد شهید بدانند این رو، امام پیغمبر خدا فرمود، امیرالمومنین روایت رو نقل کرده، فرمود کسی که شهید میشه خدا رو میکنه به خانوادهش، میگه انا خلیفته فی بیته، من جانشین این شهیدم تو خانوادهش. من ارزاهم فقط ارزانی، من اسخطهم فقط اسخطنی. کسی دل خانواده شهید رو به درد بیاره، من خدا رو ناراحت کرده. کسی خانواده شهید رو خوشحال کنه، منو خوشحال کرده. این متن روایت تو مجمع البیان. خب ظلم به این خانواده شهید فقط به این نیست که عرض میکنم حقوقشون یا وامشون یا مثلا، نه، یک کسی که تو جامعه بدحجابی میکنه، خب اینا آزار میبینند. یک کسانی که تو جامعه اختلاس میکنن، اینا آزار، اینا خون ندادن عده‌ای بر سر این سفره. امام رهبر کبیر انقلاب، من عینش یادم نیست ولی این تعبیر از ایشونه، فرمودن وای بر ما اگر بر سر سفره‌ای که با خون شهدا فراهم شده بنشینیم و منافع شخصی ازش برداریم. خیلی گیرن انسان‌ها، خیلی بپرهیزن، مواظب باشن. فرمود من افحش الظلم. ها، همه ی حرف من جوانهای عزیزم این یک کلمه است. ما بحثمون نشانه های احراره. سومین نشانه احرار دفاع از مظلومه. در بحث دفاع از مظلوم مرامش هم مهم نیست. حدیث خوندم از امیرالمومنین، اتقوا دعوت المظلوم و ان کان کافرا، بترس از نفرین مظلوم ولو کافر باشه. حدیث خوندم از امیرالمومنین به ظلمی که به یک زن مسیحی شده بود، فرمود اگه مسلمان ها بمیرن حق دارن. همه ی حرفم اینه جوانای عزیز، وقتی میگیم ظالم و مظلوم بحث گسترده است. یعنی مردی که تو خونه به همسرش ظلم میکنه، یا نفقه نمیده، یا بد اخلاقی میکنه، یا دست بزن، ظلمه، ظلم، ظلمه، فرق نمیکنه. امیر المومن علیه السلام با انواع ظلم برخورد داشتن، کوچیک و بزرگ نداره، هر کسی به اندازه خودش. کاسبی که ظلم میکنه، اجحاف میکنه به مشتری، فرق نمیکنه، هر کسی به میزان خودش. و این پیام امیر المومنین رو گفتم و دعاتون کردم، یوم المظلوم اشد علی الظالم من یوم الظالم علی المظلوم. خدایا به آبروی امیر المومنین مظلومان عالم رو یاری بفرما. ظلم و ستم در همه لایه های اجتماع، فرق نمیکنه، در ادارات ما، تو وزارت خونه های ما، بنده، شما، تو خونمون، کاسب، راننده، خدایا ظلم و ستم رو از زندگی ما دور بگردان. خدایا منجی عالم بشریت، اون سردمدار مبارزه با ظلم و اون عدالت گستر جهان حضرت حجت ارواح و نافداه رو در ظهورش تعجیل بفرما. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک. امام حسن به کربلا حق داره، حداقل 3 تا شهید تو کربلا ایشون تقدیم کرد. خانومش جزو اسرای کربلاست، دخترش جزو اسرای کربلاست، 2 تا از بچه‌هاش داماد امام حسینن و ایشون به هر حال شخصیتی است که جا دارد در کربلا از او یاد بشه. حالا من یه اشاره کنم، یه فرزند ایشون که کمتر رو منبرها ازش نام برده میشه، ابوبکر ابن حسن هست یا عبدالله اکبر. ایشون 35 سال داشته و بعضی نقل ها دارد که ایشون همسر سکینه بنت الحسین و داماد امام حسین. ایشون از شهدای کربلاست. امام زمان تو زیارت ناحیه بهش سلام داده، حتی اسم قاتلش هم اونجا آورده که شخصیست به نام عقبه، میگه السلام علی ابی بکر بن الحسن. بعد میفرماید همون کسی که قتله عقبه، این یک شهید امام حسن است. شهید دوم که قاسمه، شهید سومم عبدالله ابن حسنه که این قاعدتا باید بچه 5-6 ماهه‌ای بوده باشه وقتی باباش شهید شده، شیرخوار بوده، اصلا بابا رو ندیده، با امام حسین بزرگ شده. کربلا 10 سال 11 سالشه که رو بدن امام حسین شهید شد. یه پسر دیگه امام حسن هم تو کربلا مجروحه، حسن مسنا، اونم باز داماد امام حسینه، شوهر فاطمه بنت الحسینه، که ایشون فکر میکردن کشته شده، اما غروب عاشورا وقتی آوا از آسیاب افتاد و قصه تمام شد، ایشون به هوش اومد، بلند شد و جزو مجروحا اومده و بعدن زنده مانده. این حالا اقل اون چیزیست که از امام حسن مجتبی عرض کردم. از همه مهمتر این که امام حسن کسیست که برادرش ابا عبدالله براش اشک ریخته، لذا اول یه سلام میدیم به ایشون، السلام علیک یا ابا محمد یا حسن ابن علی ایها المجتبی ابن رسول الله یا حجت الله علی خلقه یا سیدنا و مولانا انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الی الله و قدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله. کنار بدن امام حسن وقتی لخته های خون از گلوی امام مجتبی بیرون اومد، آخه میدونید این دوتا برادر خیلی با هم مانوس بودن، تو کودکی با هم بازی میکردن، با هم بزرگ شدن، با هم رو دوش پیغمبر بودن، با هم رو زانو پیغمبر بودن، پیغمبر جفتشون رو با هم میبوسید، حضرت زهرا با جفتشون بازی میکرد، امیرالمومنین مسجد میآمد اینا میومدن، صفین با هم بودن، جمل با هم بودن، نهروان. خیلی سخته، انشالله داغ برادر نبینید، برادر اینطوری صمیمی. لذا تا دید برادر داره لخته های خون از یلوش بیاد، صدای امام حسین به گریه بلند شد، اشکش جاری شد. امام حسین یه نگاهی کرد، بقیه هم گریه می کردن، حضرت زینب، دیگران، اما رو کرد به حسین، فرمود برادرم شما گریه نکن، لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله. من نمیدونم داستان چی بوده که وقتی حضرت علی هم دید امام حسین گریه میکنه، امام حسن هم گریه میکرد، عباس هم گریه میکرد، شب 21 محمد حنفی هم گریه میکرد، فقط رو کرد به حسین فرمود بابا تو گریه نکن، گریه کنا باید برا تو گریه کنه. من نمیدونم چه حساسیتی رو گریه امام حسین بوده، لذا اینجا هم امام حسن من کرد. حالا میخوام عرض کنم آجان امام مجتبی نبودی کربلا، میدونید آیان خواهران دو تا شهید رو بدن امام حسین جان دادن، یکی علی اصغر رو دستای ابی عبدالله جان داد، یکی هم عبدالله ابن حسن. عبدالله ابن حسن قبل از امام حسین آخرین شهید کربلاست، از خیمه بیرون دوید، امام حسین فرمود یا اختاه احبسی، خواهرم این بچه رو نگه دار، اما از دست زینب گریخ، خودشو انداخ رو بدن، دستشو گرفت مقابل اون ظالمی که شمشیر بلند کرده بود، گفت والله نمیذارم عموم رو به شهادت برسونی. اون ظالمم دستشو از بدن قطع کرد، افتاد رو بدن ابا عبدالله، همینطور که رو بدن امام حسین جان داد، ساعد الله قلبك المهموم یا حسین یا ابا عبدالله، چقدر سخته بر شما، یه روز طفل 6 ماهه رو دست شما، و یه لحظه ایم عبدالله ابن حسن صلی الله علیک یا مظلوم یا ابا عبدالله. خدایا در ظهور آقامون تعجیل بفرما، خدایا مشکلات کشورمون رو مرتفع بگردان. به مقربان درگاهت قسمت میدم جوانهای ما رو مؤمن متدین اهل نماز قرار بده، اشتغال همشونو فراهم بفرما به نبی و آله.
اللهم ارزقنی، اللهم ارزقنی شفاعت الحسین یوم البروز. اللهم ارزقنی، اللهم ارزقنی شفاعت الحسین یوم
سخنرانی حجت الاسلام و مسلمین دکتر رفیعی بود در برنامه بر بال سخن. این برنامه 11:50 دقیقه امروز برای شما علاقمندان تکرار خواهد شد. میرسیم به ساعت 1:45 از رادیو معارف با بخش سحرگاهی برنامه های این شبکه همراه شما هستیم و اجازه میخوام که سلام کنم خدمت شما شنونده عزیزی که همینک رادیو رو روشن کردید و به جمع شنوندگان این شبکه پیوستید. انشاءالله تا 6:45 در کنار شما عزیزان و خوبان خواهیم بود. نوبت میرسه به تقدیم برنامه نامیرا، مجموعه روای نمایشی نامیرا که 15 تقدیمتون میشه.
اساس رمانی از صادق کرمیار، نویسنده و تهیه کننده حسن توکلی زاده، راوی بازیگر علی فرحناک، بازیگران سید مهدی میرقیاسی، امیر حسین یاوری، سید محسن ساجدی، احمد مقدم، شاهرخ فهی، صدا بردار علی میرزایان. به نام خدای بزرگ. دوستان عزیز سلام. در برنامه قبل شنیدین که عبیدالله ابن زیاد به سمت کوفه رفت. در راه خبردار شد که مردم کوفه علیه اون هستند. عبیدالله صبر کرد تا خورشید غروب کنه. بعد وارد کوفه شد. شریک ابن اعور که در بین راه با عبدالاعلا و ربیع همراه شده بود، به محض ورود به کوفه راهشو از اونا جدا کرد. عبدالاعلا و ربیع تعجب کردند که چرا شریک که مشتاق دیدن مسلم بود راهشو عوض کرد. عبدالاعلا به مجلس عروسی ربیع رفت. عمرو ابن حجاج خوشحالیشو از بیعت قبیله بنی کلب با مسلم ابن عقیل اعلام کرد. هانی ابن عروه شمشیرشو به ربیع هدیه داد. مردی ناشناس وارد مجلس شد و آروم به چند نفر گفت که امام حسین علیه السلام وارد کوفه شده. عده‌ای از مجلس بیرون رفتند. شبس ابن ربعی به دنبال مرد ناشناس رفت و دید که عبیدالله ابن زیاد از ترس جونش در هیبت امام وارد کوفه شده. با خبر ورود عبیدالله به کوفه مجلس عروسی به هم خورد. اما عمرو ابن حجاج گفت که خبر مهم نیست و مجلس جشن عروسی دوباره برپا شد. حالا ادامه ماجرا در قسمت 18 مجموعه نامیرا. رفت آمد تو کوچه پس کوچه های کوفه بیشتر از روزهای دیگه بود. در بین این رفت آمد مردی با صورت پوشیده و با حراس تو کوچه های کوفه پیش می رفت. مرد بعد از گذشتن از چند کوچه به در خونه مختار رسید. برخلاف هر روز در بسته بود. نگاهی به اطراف انداخت و با احتیاط در زد. کمی بعد غلامی در رو باز کرد و از دیدن مردی با سر و روی پوشیده به اون شک کرد و پرسید:
تو که هستی؟
من نعمان ابن بشیر حاکم کوفه‌ام. از مقابل در کنار برو.
غلام بی درنگ کنار رفت. نعمان با حراس قدم تو خونه گذاشت و غلام درو بست. مسلم ابن عقیل، مختار، هانی ابن عروه، عمرو ابن حجاج، شبس ابن ربعی، ابو سمامه ساعدی، ربیع و عبدالاعلا دور هم نشسته بودند که نعمان وارد شد. هنوز هیجان زده بود. همه با دیدن نعمان تعجب کردند. نعمان گفت:
سلام بر مسلم ابن عقیل و جمع مؤمنان.
سلام بر نعمان ابن بشیر، خوش آمدی.
پس حکم امیری عبیدالله درست است. یزید حکم ولایت کوفه را به او داده است. عبیدالله همینک می داند که مسلم ابن عقیل در خانه توست مختار. امروز چنان بر من خشم گرفت که گمان کردم حکم قتل منو از یزید گرفته است.
او مجالی برای تعرض به تو نخواهد یافت نعمان.
من بیشتر نگران جان مسلم هستم. یزید در حکم خود به عبیدالله اختیار داده است تا هر جا مسلم را یافت دستگیرش کند و اگر خواست تبعیدش کند یا حتی خونش را بریزد.
عبیدالله با بودن 18,000 نفر بیعت کننده از نام مسلم هم می هراسد، چه رسد به شمشیرش.
او به قدر حفاظت از قصر خیش هم سرباز ندارد.
اما احتیاط شرط عقل است و حفظ جان مسلم تا رسیدن حسین ابن علی مهمتر از هر چیز.
من بیشتر دوست دارم مسلم همکنون فرمان دهد تا بر عبیدالله فرود بیاییم و سرش را برای یزید بفرستیم.
اگر چنین کنیم یزید سر او را بر نیزه خواهد کرد و به خونخواهیش خونها خواهد ریخت.
اکنون وقت آن است که برای نعمان ابن بشیر چاره ای کنیم که جانش بیش از دیگران در خطر است.
من هم با هانی ابن عروه موافقم و با هجوم به عبیدالله مخالف. نه مولایم حسین قصد جنگ دارند و نه من حکم شمشیر.
پس ابو سمامه این همه تیغ و تجهیز را برای چه می خواهد؟
من فرمان جنگ ندارم، اما برای دفاع از خیش نیازی به فرمان نیست. نظر من این است که تا رسیدن امام صبر کنیم و بهانه‌ای برای ریختن خون بیگناهان به دست ابن زیاد ندهیم که او به دنبال بهانه است. برای نعمان هم جای امنی در کوفه نیست. بهتر است مختار او را به همراه خانواده‌اش به بصره برساند و خود به کوفه بازگردد.
من به شام می روم، زیرا بیم دارم که یزید مرا به بیعت با حسین متهم کند.
بسیار خوب، مختار تو را به شام می رساند و خود به بصره می رود.
مسلم تنها نیست، اگر بخواهد خانه من برای همیشه از آن او خواهد بود.
بهتر است به جایی بروم که از عبیدالله پنهان بماند و خطری اهل آن خانه را تهدید نکند.
اگر شبس ابن ربعی هنوز هم مشتاق باشد، خانه وسیعی دارد که مسلم میتواند در آنجا منتظر رسیدن امام بماند.
خانه من؟ البته اگر پسر عقیل بر من منت بگذارد، افتخاری است برای خودم و خاندانم.
اگر چنین شود، من با خاطری آسوده نعمان و خانوادش را به شام میبرم.
فقط ترس من از غلامانی است که بسیار در خانه ام رفت آمد می کنند. اگر یکی از آنان خیانت کند، جان مسلم به خطر می افتد.
بهتر است مسلم به خانه ای برود که اگر پسر زیاد هم بفهمد، جرأت ورود به آن خانه را نداشته باشد.
خانه من حریم است. اگر پسر عقیل موافق باشد، من با کمال میل آماده پذیرایی از اویم.
هاری، هانی بزرگ قبیله مراد است و خانهش حکم حرم دارد. اگر عبیدالله هم با خبر شود، جرأت تعرض نخواهد داشت.
من هم خانه هانی را ترجیح می دهم.
این افتخاری است برای من و همه مزهج و قبیله مراد.
هر کس در پناه هانی باشد، در پناه قبیله مزهج هم هست.
اگر تصمیم بر این است، بهتر است تا پیش از غروب آفتاب اقدام کنید.
محمد ابن اشعث و ابن حضرمی و گروه پیرمردان همیشگی تو تالار قصر منتظر ورود عبیدالله بودن. چند نفر هم گوشه تالار بحث می کردن. معلوم بود که برای حل اختلافشون اومده بودن. کمی بعد صدای پای نگهبانان از بیرون اومد. اونایی که تو تالار بودن سکوت کردن و به احترام ایستادن. شش نگهبان در دو صف با لباسهای فاخر وارد شدن و به دنبالشون عبیدالله ابن زیاد با لباسهای فاخر و هیبتی سنگین قدم تو تالار گذاشت. ابن اشعث و ابن حضرمی زیر چشمی به عبیدالله نگاه می کردن. کثیر ابن شهاب که همراه ابن زیاد بود کنار تخت ایستاد. وقتی عبیدالله روی تخت مستقر شد اشاره کرد که همه سر بلند کنند. محمد ابن اشعث اولین کسی بود که سر بلند کرد و به عبیدالله خوش آمد گفت.
امیر عبیدالله ابن زیاد با ورود به کوفه همه دوستداران خلیفه را شاد کرد و تمام گمراهان را ناامید. امیدوارم دشمنان خلیفه به تیغ امیر هلاک شوند.
ابن اشعث، جایگاه تو نزد من بسیار عزیز است. بگو بدانم شیوخ و بزرگان قبایل کجایند؟ هیچ یک از آنان را در جمع نمی‌بینم.
خداوند مقرر فرموده است که بزرگان کوفه به تدبیر امیر هدایت شوند و اگر لجاجت کنند به هلاکت خود راضی شدند.
ابن اشعث به ابن حضرمی اشاره کرد و ادامه داد:
این مرد پسر حضرمی است که از بی تدبیری نعمان ابن بشیر و زبونی او در مقابل شورشگران به تنگ آمد و نامه‌ای برای امیر مؤمنان یزید به شام فرستاد. به سبب آن خلیفه بهترین تصمیم را گرفت و شما را برای تأدیب کوفیان فرستاد. او اکنون چشم به فضل و سخاوت امیر دارد.
ابن حضرمی تعظیم کرد. عبیدالله به اون اشاره کرد که جلو بره. بعد همیانی پر از سکه به اون داد. ابن حضرمی همیان رو گرفت و سر جاش برگشت. عبیدالله سرشو کنار گوش ابن اشعث برد و آروم گفت:
ابن حضرمی را برای کاری به بصره بفرست که بازگشت نداشته باشد. دوست ندارم بار دیگر کسی را در مقابل دیدگانم ببینم که حرمت امیر خیش را به شکایت و سعایت زیر پا می گذارد.
ابن اشعث تعظیم کرد. ابن حضرمی زیر چشمی نگاه می کرد. ابن اشعث به اون نزدیک شد و در گوشش حرفی زد. ابن حضرمی لبخند زد. بعد تعظیمی به عبیدالله کرد و از تالار قصر بیرون رفت. ابن اشعث به گروهی که تو تالار بودن اشاره کرد و گفت:
اینان گروهی هستند که با یک دیگر اختلاف دارند و آمدند تا به حکم امیر گردن نهند.
مگر کوفه قاضی ندارد که وقت امیر را به اختلافات خیش میگیرند؟
شرعی قاضی کوفه است، اما نعمان ابن بشیر ترجیح میداد خود میان مردم حکم کند. از این رو شرعی خانه نشین شد.
و شرعی نیز راضی است که از بیت المال بخورد و در خانه بماند.
عبیدالله رو به کثیر ابن شهاب کرد:
ابن شهاب، به خانه شرعی قاضی برو و بگو همکنون به دیدار ما بیاید. اگر سستی کرد با زنجیر او را بیاور.
کثیر ابن شهاب تعظیمی کرد و بیرون رفت. عبیدالله رو کرد به گروهی که برای حل اختلاف اومده بودن و گفت:
شما هم به مسجد بروید تا شرعی را به دادتان بفرستم.
همه بیرون رفتن. عبیدالله به پیر مردایی که تو تالار بودن نگاه کرد و پرسید:
اینان کیستند ابن اشعث؟
اینان ریش سفیدانی هستند که به نعمان مشورت میدادند تا بهترین حکم را بدهد.
امیری که پیرمردان رو به قبله مشاورانش باشند جز به ترس و احتیاط حکم نمی کند.
بعد رو به پیرمردان کرد و ادامه داد:
شما هم به خانه هایتان بروید و خدا را بر این عمر طولانی شکر کنید و چشم به راه ملک الموت بمانید. ابن اشعث، هر یک از اینان که مردن مرا خبر کن تا برای قدرشناسی از خدماتشان بر جنازهشان نماز و قرآن بخوانم. مردم را نیز برای نماز خبر کنید و بگویید همه حاضر شوند که سخنان مهمی با آنان دارم.